بدایت الحکمه نزله شبه مرحله دوم
باشه مطابقت کامل باشه خونگونی که حکما میگن، لذا تعبیر کردن از امور ذهنی که به گونه‌ای مشابه با خارج هست به شبه. البته در این راستا قائلان به شبه در چندین نقطه هم عقیده با حکما هستند. مثلا یه بحث مهمی که همینجا باید بهش توجه کرد و تفکیک کرد، یکی اثبات ذهن است و دیگری اثبات وجود ذهنی. اینا باید از هم تفکیک کرد. حالا دوستان بعداً میتونن بیشتر پیگیری بکنن. مثلا استاد شهید مطهری در آثارش، همچنین استاد آیت الله حسنزاده در حواشی بر شرح منظومه، همچنین استاد آیت الله مصباح در تعلیقهشون بر نهایه، بین این دو تا بحث تفکیک کردن. اثبات ذهن یه چیزه، اثبات وجود ذهنی یه چیز دیگر است. اثبات ذهن مسابق و مساوی است با اثبات موجود ذهنی. خب این یه مرحله است. ما در آثار گذشتگان دیدید که معاصرین همه به این نکته تذکر دادن، ولی در آثار گذشتگان متاسفانه در بیاناتشون بین اثبات ذهن و اثبات وجود ذهنی تفکیک روشنی نشده. انشاءالله ما وقتی به احتجاجات که برسیم تو قسمت دوم فصل این معنی بیشتر روشن خواهد شد. استدلال‌هایی که مطرح میشه، حالا اگر نگیم همش، غالبش اثبات ذهن میکنه نه اثبات وجود ذهنی. همین رو نشون میده که وجود ذهنی یک اصطلاح خاصه، با همون تبیین رو که جلسه قبل و جلسه پیشتر از او مطرح کردیم. اثبات ذهن با اثبات یک موجود ذهنی مسلم خواهد شد، اما اثبات وجود ذهنی یعنی شما مفاهیم و موجودات ذهنی رو اثبات بکنی که مطابقت کامل با ماهیت‌های خارجی داشته باشه، با همون تذکراتی که جلسه قبل دادیم. حکما هم ذهن رو اثبات میکنن هم وجود ذهنی را. ولی الان قائلان به شبه که داریم شروع میکنیم تو یه قسمت از بحث همراه با حکما هستن، یعنی قائلان به شبه ذهن رو میپذیرن، موجودات ذهنی رو میپذیرن، اما وجود ذهنی را که یک اصطلاح خاصه. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی ما یه سری امور داریم که، ببینید این نقطه مشترک نگاه کنید، یه سری امور داریم که تارتم به وجود خارجی موجوده، تارتم به وجود ذهنی. اون وحدتش رو از کجا حفظ کردیم؟ نگاه بکنید، این رو باید داشته باشید. این دیگه تصویریه، توجه کردید؟ اینی که اینجا داریم اینو باید داشته باشید. این شی مثلا انسان تارتم به وجود خارجی موجود است، تارتم به وجود ذهنی. نظریه وجود ذهنی حکما اینه، یعنی یک شی تارتن به وجود خارجی موجود، اون یکیش به لحاظ کلی مرسل کلی طبیعی تبیین میشه. جلسه قبل خیلی راجع به این نقطه عرض کردیم، تارتن به وجود ذهنی. حکما هم ذهن رو قبول دارن هم وجود ذهنی رو، ولی قائلان به شبه ذهن رو قبول دارن ولی وجود ذهنی رو نمیپذیرن. تو این نقطه مشترکن. مضافه بر این، حالا این بحثی است که یواش یواش بعداً میاد و اون صلب اصلی بحث تو مباحث مرحله ششم تبدیل میشه. حکما وجود ذهنی که در بستر ذهن شکل میگیره عرض میدونن، قائلان به شبه هم عرض میدونن، جوهر نمیدونن. حکما این عرض را کیف میدونن. خب الان به دوستان چندان کیف نمیده این لفظ کیف رو میشنون، ولی بعدا انشاءالله این بحث روشن خواهد که کیف یعنی چی. عرض میدونن از سمت کیف میدونن، نه از سمت کم و دیگر اعراض. خب شبهیون هم همینجور اینا رو کیف میدونن. حکما این وجود ذهنی را کیف نفسانی میدونن. خب تعبیر وجود ذهنی کردم با کمی تسامح، اون چی که در ذهن متحقق میشه رو کیف نفسانی میدونن. خب شبهیون هم کیف نفسانی میدونن. پس شباهت دیدگاه حکما با قول به شبهیون خیلی زیاده. تنها فاصله دیدگاهه که تنها خیلی مهم است، تنها فاصله دیدگاه حکما با قول به شبهیون چیه؟ اینی که قول حکما ادعای مطابقت کامل داره، مطابقت کامل، ولی شبهیون ادعای مشابهت دارن، فقط ادعای در واقع تطابق کامل نمی کنن. ما الان این بخش از توضیحی که دادیم می خونم، بخش از توضیحات رو می دیم تا برسیم به نقد این نظریه. ببینید عبارتون، و ذهب بعضهم. پس یک نکته رو همینجا توجه داشته باشید، ما باید اثبات ذهن رو از اثبات وجود ذهنی جدا کنیم. اینا دو چیزن، چنانچه ما موجود ذهنی رو از وجود ذهنی چیکار کردیم؟ جدا کردیم. و ذهب بعضهم، این بعضهم رو گفته شده که بعضی از قدما، یعنی فلاسفه بسیار قدیمی، قائل به شبه بودن. اگر این انتساب درست باشه، این نشون میده که اصل بحث وجود ذهنی اینا بسیار چیه؟ درازدامنه، یعنی تاریخچه طولانی خواهد داشت. ولی در میان فلاسفه و حکمای اسلامی هم کسانی طرفدار این عقیده شدند. در بررسی انگیزه هایی که این عده در طرفداری از این نظریه پیدا کردن، می شود چنین گفت: بعد از اینکه طرح وجود ذهنی از سوی حکما اومد و بعد درگیر با مشکلات چندگانه قسمت سوم اونطور که در پی داریم شد، برای اینکه این مشکلات حل و فصل بشه، راه حل های ارائه شد. یکی از راه حل هایی که احساس کردن میتونه مشکلات رو حل کنه، قول به چی بود؟ شبه بود. یعنی انگیزه کسانی که در فلسفه اسلامی به این سمت رفتن برای حل مشکلات بود، یعنی حل مشکلات رو خواستن بکنن، دیدن این راه میتونه راه مثلا خوبی باشه، این مسئله رو مطرح کردن. پس قائلان به شبه رو فی الجمله عرض کردیم که به چه شکله. و ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا، بعضی ها گفتن که اون چی که پیش ما معلومه، مثل این حکما زده شد، بعضهم یعنی بعض حکما، علتش اینه که یا اون فلاسفه قدیم منظوره یا حکمای متأخر که برای رفع و رجوع اشکالات وجود ذهنی این نظریه رو مطرح کردن. الا ان المعلوم لنا، اون خوب دقت کنید، اون چیزی که معلوم استش برای ما، المسمى، چی داره تعبیر شما؟ همه میگیم بالموجود ذهنی، درسته؟ خب به نظر میرسه که شاید اینجا همون بالوجود ذهنی باشه، ولی اگر بالموجود ذهنی باشه خیلی دقیقه. توجه کردید؟ اگر بالموجود ذهنی باشه خیلی دقیقه. اگر این المسمى بالوجود ذهنی، این همونی که حکما وجود ذهنیش میدانند و معلوم میشه برای ما، این عین اونی که تو خارج هستش نیسته، بلکه شبیه به اونه که قول به شبه شکل بگیره. ولی اگر موجود ذهنی باشه، این عبارت دقیق پرداخته شده، چون به نگاه شبهیون دیگه ما وجود ذهنی نداریم. موجود ذهنی داریم ولی وجود ذهنی نداریم. موجود ذهنی دیگه درش خوابیده نیستش که مطابقت کامل با خارج، عینیت کامل با خارج، بازتاب کامل خارج در ذهن. من بازتاب کامل دوست تذکر دادم، این بازتاب کامل یعنی چه؟ یعنی وقتی تو ذهن ما یه شبهه پیدا نشه که یعنی ما ماهیات اشیا رو مثلا بازتاب کامل داره و هر چی راجع به ماهیات همه رو میشناسیم، نه، کسی اینو دار نمیخواد بکنه. هر مقداری که شناختیم خودش رو شناختیم. توجه کردید؟ مثال زدم به این که حضرت حق اگر علم حصولی داشته باشه چه اتفاقی میفته. اگر مثلا رسول الله بگه که من مثلا ماهیات اشیا رو میخوام بشناسم، این چه اتفاقی میفته؟ ماهیات به لحاظ ساختار درونیشون مانعی برای حصولی و ذهنی و مفهومی شدن ندارند، لذا بازتاب کامل بدین معناست. یعنی هر مقداری که مفهوم شده خودش مفهوم شده، نه شبیه و شبهش مفهوم شده باشه. خب اگر بالموجود ذهنی باشه، خب بحث دقیقه، المسمى بالموجود ذهنی، اون چیزی که برای ما معلومه که ما بهش میگیم موجود ذهنی، شبه الماهیه، لا نفسها، شبه ماهیت هست، نه خود ماهیت باشه. حکما چی میگفتن؟ خود ماهیت. اینا میگن چی؟ شبه ماهی. شبه یعنی چی؟ یعنی مشابه، که در ادامه توضیحش میاد. ببینید یه چیزی همینجا عرض بکنم، حکمایی که قائل به نظریه وجود ذهنی هستن، نگاه اون قدما رو اومدن تبیین کردن، یعنی خواستن توجیه بکنن کلماتشون رو و همگام بکنن با کلمات حکما، و البته یک حرف بیرایی هم نیستش. اگر دوستان بخوان مراجعه بکنن در جلد 2 شرح منظومه صفحه 131، در اونجا توجیه این حرف اومده. یعنی اگر اونا گفتن شبه ماهیت میاد نه عین ماهیت، میخواستن برخی از برداشتهای غلط رو در واقع زیرابشو بزنن، نه اینکه ماهیت که در خارج یک فرد و مصداق کنده میشه یا کنده میشه یا کنده نه، یک فرد و مصداق دیگر از همون ماهیت، یعنی یک ماهیت مصداقی و فردی تو ذهن ما شکل میگیره. برای اینکه این رو نفی بکنن گفتن شبه ماهیته. توجه کنید بیان خوبی هست. یعنی خیلی از زنام الان وقتی این بحث رو میشنوه متمایل بگه شبهشون میاد، مراد از این شبه همونی که حکما میگن، چون حکما که نمیخوام بگن اون شی با وجود خارجی با اون خصوصیات و ویژگیاش تو ذهن مثلا متحقق میشه، اینی که نمیخوام بگن، میخوام بگم به نحو مفهومی، به نحو ذهنی، به نحو حکایی تو این حیطه و ظرف ذهن متحقق میشه. برای اینکه این نقطه رو تبیین بکنن، به تعبیر دیگر برای تبیین وجه حکاییش از او به چی یاد کردن؟ به شبه یاد کردن. اگه این باشه اون با حرف حکما چندان مخالفتی نداره، همون حرف هستش. بعضیا تلاش کردن که این کار رو انجام. حالا از این گذشت. والمراد بهی، مراد به این شبه چیه؟ والمراد بهی عرضان. قصد کردیم که در این که اینا ذهن رو میپذیرن همگام هستن با حکما، وجود ذهنی رو قبول ندارن. در این که این شبه عرض هستش، بازم همگام هستن با حکما، یعنی اونا هم عرض میدونن، اینا هم عرض میدونن. و المراد به این عرضان و کیفان قائمان به نفس، کیف نه مقوله کم و مقولات دیگر که در مرحله 6 مفصل بحث خواهد شد، قائمان به نفس یعنی جزء کیفیات نفسانیه است، موضوعش نفس، قائم به نفس، این نفس ناطقه انسانی هستش. البته تا اینجا ها این قسمت که الان گفتیم فرقی با حکما نداره، اینجاش مهمه. این تیکی که اینجا مطرح شده توضیح همون شبه بودنه، نه عین ماهیت. شبه ماهیت است نه عین ماهیت. چرا؟ یباین المعلوم الخارجی فی ذاته، با اون معلوم خارجی، با اون ماهیت خارجی، اون ماهیتی که در خارج متحققه، مباینت دارد با معلوم خارجی به حسب ذاتش. این که کلمه معلوم اینجا به کار برده الان نیاز نیست ما اینا رو تعریف کنیم. ما تو علم حصولی دو تا معلوم داریم برخلاف علم حضوری. در علم حضوری یک معلوم است، ولی در علم حصولی دو تا معلوم داریم، معلوم به ذات و معلوم بالعرض. اون چی که در ذهن ما شکل میگیره به عنوان وجود ذهنی معلوم به ذات ماست. یعنی ما امورات خارجی را از طریق علم حصولی مستقیم که نمیشناسیم. اگه علم حضوری را بدیم که هیچی، اون داستان جداست. تو فرایند علم حصولی معلوم حقیقی ما اون شی خارجی نیست، معلوم حقیقی ما چیه؟ این مفهوم ذهنی است. ما از طریق مفهوم ذهنی به چی علم پیدا میکنیم؟ به اون خارجی. لذا به این گفتن معلوم به ذات، به اون گفتن معلوم بلرد. اما این نباید رهزنی ایجاد کنه، یعنی مطابق یک نگاه دیگر، مطابق یک نگاه دیگه حواسا همه جمع باشه. یعنی بگیم حالا این جمله داخل فانتزی بلش کنیم، یادتون میاد که باید برگردید به اصل بحث. واژه ذهن انسان بسیار لرزنده است. اون نماز که آدم میخونه فرض کنید یک گل تو مثلا غالیچه بود، این گل رو دیده، توجه کردید؟ این گل رو دیده، یه دفعه گل میره گلستان، گلستان رفت میگه خب یاد اون واقعی که وقتی تفریح رفتیم بخیر با دوستانی که بودیم و اینا، توجه اونجا بخیر عجب چیزی شده اون روز، مثلا نهار چجوری شد، همینجوری داره میره، در این ذهنه میجوزه. بعد نهاره رو پیدا کردیم میگه آره مثلا اصلا بدونی که توجه کنه، یه دفعه مثلا میره تو فکرش، میره تو حساب بانکی، از حساب بانکی مثلا از اونجا خواهد حسابی داشته باشه، البته از حساب بانکی خارج میشه، مثلا میگه وضع اقتصاد شده اینجوریه، وضع اقتصاد چی میگه، بعد وضع اقتصادی رو که درست کرد، بعد میگه که مثلا فرض کنید حالا چیز دیگه نمیشه گفت، چه کردی اشاره بکش نمیشه. ذهن اینجوریست ها، ذهن بسیار لغزنده و فراره، جایی که نیاز به تمرکز هست محتاج به تمرین و تکرار و تکرار و تکرار تا انسان اون تمرکز رو خاصی پیدا کنه. خب برگردیم اینجا. خب یباین المعلوم الخارجی کجا بودیم؟ علم حصولی و علم حضوری. در علم حضوری ما یک معلوم داریم تمام، و بحث مطابقت و عدم مطابقت هم مطرح نیست مگر با یک معنای خاص.
ولی در علم اصولی ما دو تا معلوم بالذات داریم، معلوم بالعرض، توجه کردید؟ ولی از یک منظر اصطلاح معلوم بالذات و معلوم بالعرض برعکس میشه. یعنی معلوم بالذات ما همون تو هم علم اصولی ها، یعنی واقعا ما تو این فرایند علم به چی علم پیدا کردیم؟ به اون اشیاء خارجی. اینی که تو ذهن ماست معلوم بالعرضه، یعنی این یک واسطه هست، حقیقتا این معلوم نیست. پس اصطلاح معلوم بالذات و بالعرض رو مراقب باشیم، گول زننده نشه در معرفت شناسی فکر کنیم اونی که مثلا ما میشناسیم همین چیزی که تو ذهن ما هست، اونی که در خارج از کجا میاد. نه، اصلا تو این فرآیند علم اصولی اگر قبول کنیم، اونی که حقیقتا شناخته میشه همون معلوم بالعرضه که اینجا میشه معلوم بالذات، و اینی که مفهوم هستش معلوم بالعرض هستش. یعنی او از به تبع او دارش اصلا میدونید که ما اصلا متوجه این مفاهیم ذهنی اصلا نیستیم. الان با هم حرف میزنیم، با هم گفتگو میکنیم، هم دیگر میبینیم، این همه بحث داریم، الان این همه صحبت میکنیم، شما اصلا نه متوجه این الفاظید، نه متوجه، همش میرید تو اون معانی و وصل میشید به اون جایی رو که باید متصل بشید، به اون معانی، به اون حقایق دارید متصل میشید. اونا شما به اونا دارید ارتباط برقرار میکنید. اصلا ما غالبا از لفظ و مفهوم و ذهن و صورت ذهنی و اینا هیچ توجه نمیکنیم، بعدا برمیگردیم اینا رو هی مورد مطالعه قرار میدیم. علت معلوم بالذات و معلوم بالعرض گفتن کاملا باید مورد توجه قرار بگیره. حالا اینجا رو این کلمه ما رو به اونجا برد، یوبا اینا معلوم خارجی. این کلمه معلوم خارجی گفت مطابق این اصطلاحی که کردیم باید بگیم معلوم بالعرض، حقیقت باید بگیم معلوم بالذات. خب یباین المعلوم الخارجی یعنی اینی که تو ذهن ما حاصل شد مباینت دارد با معلوم خارجی در ذاتش، یعنی عین ذات او نیست. خب اگه عین ذات او نیست برای چرا میگه شبه اوست؟ میگه و یشابهه، ولی مشابهت با او داره، و چون مشابهت با او داره حکایت از او میکنه. سر حکایت اینی که اگر شما ادعای عینیت بکنید مثل حکما، خب دیگه حکایت کریش واضحه، چون عین او هستش حکایت از او داره. ولی اگر عین نباشه، شبه باشه، میگیم چون شبیه به معلوم خارجی است حکایت از معلوم خارجی داره. میفرماد یشابهه و یحکیه فی بعض خصوصیات، و حکایت از اون میکنه. این فی بعض خصوصیات رو هم میتونه متعلق یشابه هم یکی، هر دو تا مشابهت داره در بعض از خصوصیات، و از این جهت تو بعض خصوصیات حکایت از اون میکنه. مثل چی؟ مثل صورت اسب که روی دیوار نقش بسته. کاملا ذهن ما هم همین جوریه، تصاویری شبه‌هایی تو ذهن ما شکل میگیره. شما اگر صورت یک اسب رو در دیوار ببینید منتقل به اسب واقعی نمیشید، میشید، با اینکه این عین اون نیست، این شبیه به او هستش. در ذهن ما هم همین حالت اتفاق میفته، در ذهن ما هم تصاویر اشیا که همون اشباهشون باشه اتفاق میفته، عین اونا نیستش، یه مشابهت‌هایی داره. اون مشابهت‌هاش باعث میشه که ما از الف به چی منتقل بشیم؟ به ب منتقل بشیم. صورت الفرس المنغوشت على الجدار الحاکیت للفرس الخارجی، مثل صورت فرس که نقش بسته بر دیوار حکایت میکنه از فرس خارجی. منظور از خارجی در اینجا یعنی خارج از اون نقش دیوار، که حکایت میکند از اون فرس خارجی. پس بنابراین قول به شبه یکچنین عقیده و قولی استش. اما نقد و بررسی این قول و تثبیت دیدگاه آیون حکما در عبارتی که اینجا به کار رفته، فقط یک نقد مطرح شده، فقط یک نقد تر شده. بفهم
همونی بود که قبلا میشناختیم،
یعنی چه قبلا میشناختیم؟
اگر اول مثلا 5% از ماهیت میشناختیم،
میگه اون 50% همونی قبلی بوده، حالا این 10% هم میگه چی اضافه شد، این 10% هم مطابق در واقع واقع. بحث قبلی و بعدی نیستا، بحث این است که ما الان فهمی که از ماهیات داریم هر درصدی شناختیم همون مقدار واقعا شناختیم، نه اینکه شبیهش شناختیم. مثلا اگر 30% از یک ماهیت شما شناختید، نباید بگید که من شبیه این 30% شناختم، باید بگید خود این 30% شناختم.
مفهومی که ما تو
بینام داشتون
50%
بود، این مفهوم 60% نیست. مفهوم 60% نیست؟
فهمیدون
در چه صورت داره؟ 50%
که از ماهیت نیست
قبلا شناختی، اون قبلا که 50% شناختی واقعا 50% شناختی.
الان هم که 60% و 10% به اون شناخت واقعیتون چی بده؟ البته ممکنه خطا بکنید، بحث خطا اینا نیست اینجا، بحث خطا رو ما نداریم، بحث خطا در ضرب اینه که شما مطابقتون رو همه رو قبول کرده باشی و الا اصلا بحث 50% و 60% و 30% و اینا دیوست خواهد شد. ما الان تو فضای خطا اصلا نیستیم. پس بنابراین اون چرا که ما میشناسیم 30% شناختیم، میگیم واقعا این 30% خودش شناختیم، نمیگیم شبیهش شناختیم. حالا این آقایون میخوان میگن نه، اگر 10% شناختیم 10% شبیهش شناختیم، اگر 20% شناختیم شبیهش، اگر 100% شناختیم شبیه اون 100% شناختیم، نه عیناً همون 100% با مطابقت کامل رو شما شناسایی کرده باشید. حالا این برای ما خیلی واضح نیستش که اینا در واقع اثرات وجودی بودن یا اثرات ماوی بودن، چون نمیدونیم گزارشون چیه. اگر از متأخرین فلاسفه اینا غالبا اثرات ماوی هستند که اینجور میاندیشن، توجه کردید؟ میتونه اونجوری باشه، میتونه. اصلا کسانی رو میدونید که دیدگاه مشهور در میان حکمای ما تو بحث وجود ذهنی همین است که داریم عرض میکنیم، ولی با این حال برخی از همینایی که همینا رو گفتن اصالت چی شدن؟ ماوی شدن. یکی از ادله نقد اصالت ماویان این بود که اگر واقعا بحث وجود ذهنی رو شما قبول کردید دیگه نمیتونه اصالت چی باشید؟ ماهیت باشید. قبلا داشتیم یکی از استدلالاتیه، اگر واقعا شما اصالت ماوی هستید دیگه نمیتونید طرح وجود ذهنی رو اونگونه که حکما مطرح میکنن مطرح بکنید، باید اصلا نظام شعرس کنید. یعنی بحثایی که ما الان داریم پیش میکشونیم بر اساس اصالت وجود میتونه معنا داشته باشه. اگر غیر از این معنا بکنیم، غیر از این حرف بزنیم، طبیعتاً مباحث وجود ذهنی تغییر و تحول پیدا خواهد کرد. خب مثلا نظریه شبه رو تقریباً 3 نقد راجبش مطرح شده. یک نقد، نقد صدر المتعلقین هست در جلد اول اسفار صفحه 315. اونجا ایشون میگه نقد قول به شبه ادله قول به وجود ذهنی است. یعنی ما بعدا وقتی ادله وجود ذهنی رو آوردیم، اگر اونا کافی باشه، یعنی ادله وجود ذهنی علل قاعده باید ادله‌ای باشن که افزون بر این که ذهن رو اثبات میکنن، چی رو اثبات بکنن؟ وجود ذهنی رو اثبات کنن. ادله وجود ذهنی هم دیگه، اگر اون ادله کافی باشه دیگه نقد قول به شبه روشن خواهد شد، قول به شبه قول صحیحی نخواهد بود. این کاری است که صدرا کرد. یه کار دیگه ای که من به حسب تتبعی که داشتم پیدا کردم اینه که این کاری که الان تو بدایه منتقل شد فرمایشیست که ملادی سبزواری ارائه کرده در همون در واقع جلد دوم شرح منظومه صفحه 131. این نقد رو مطرح کرده که اگر ما قول به شبه رو مطرح بکنیم، معناش این استش که باید ما در مسئله علم به سفسطه گرایش پیدا بکنیم، یعنی قائل به سفسطه بشیم، باب علم رو منصد بدونیم. الان علامه همین نقد رو در اینجا طرح کرده. خب من چند تا نکته عرض بکنم. اولا باید بدونیم در صورتی قول به شبه منجر به سفسطه خواهد شد که ما علم رو منحصر به چی بدونیم؟ حصولی بدونیم. اگر علم رو حضوری هم بدونیم، خب فرض کنید که ما علم حصولی رو کلا باطل هم بکنیم، باز به سفسطه منجر نمیشه، چون یک راه دیگری برای یافتن واقع به عنوان علم حضوری وجود داره. بله، اگر قائلانه به این عقیده معتقد باشم ما از طریق علم حضوری هیچ ارتباطی با واقع نداریم، تمام یافته‌ها و دانسته‌های ما فقط از طریق همین اشباهه، همین شبه‌های ذهنیه، اگه این حرف رو بزنیم اون وقت تازه یک راهی پیدا می‌کنه بنای فرمایش جناب سبزواری، محقق سبزواری، که این قول که شما میگید شبیه هست نه عینه، این به سفسطه منجر میشه. خب چرا به سفسطه منجر میشه؟ در واقع تو دلش نگاه بکنید داخل پرانتز، حکمای ما برای اینکه انطباق علم حصولی با خارج رو درست بکنن از راه عینیت ماهوی رفتن، یعنی تنها پلی که علم حصولی رو به خارج وصل میکنه بحث عینیت و تطابق کامل ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی هستش. بعد از اینکه این پل رو برقرار کردن، معقولهای ثانی، ثالثه، فلان فلان اینایی که اتفاق میفته از طریق همین پل ارتباط با خارج برقرار میکنه. اگر ما قول و حکما رو رد بکنیم، مطابقت کامل رو مطرح نکنیم و قائل به قول شبه بشیم، نگاه جناب سبزواری این هستش که این پل ارتباطی رو شما چیکار کردید؟ قطع کردید. حداقل به لحاظ علم حصولی دیگه باب علم منصد خواهد شد و ما به سفسطه منجر خواهیم شد تو فضای علم حصولی. خب لکن ما این سوال رو میتونیم از جناب حاجی بکنیم که اگر قول به شبه رو معتقد شدیم، خب چطور این به سفسطه منجر میشه؟ خود شبعیون قائلن وجهی از حکایت در این اشباه موجود تو ذهن هست. برای اینا گفتن این واقعی نیست، برای شبه که هست. شبه یعنی چی؟ اونی که شبیه خارجه. و گفتن به خاطر این مشابهت چی اتفاق میفته؟ حکایت اتفاق میفته. پس ما یک راه برای حکایت از مافل خارج و فافل واقع داریم که به نحو شباهت و اینها و همین مقدار هم که علم اصولی بیشتر از این پیش نمیتونیم بریم. علم حصولی همین مقداره، ولی نه اینکه کلن ارتباط قطع بشه به طور کل. خب ممکنه که شبعیون برگردن و به حاجی سبزواری اینجور جواب بدن. من احساسم اینه، چون حاجی دیگه بیشتر از این ظاهرا تفصیل نمیدونی که تو ذهن من هستش، من احساسم اینه که نقد سومی که در این بحث وجود داره و توسط علامه طباطبایی تو نهایت الحکم اومده برای تبیین همین نقد دوم هستش. علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه برای اینکه نشون بده این چجور به سفسطه منجر میشه اینجوری توضیح داده، حالا میشه نقد سوم لحاظ کرد یا توضیح نقد دوم، اینجوری توضیح داده. میگه شما مگه نمیگید آنچه را که در ذهن است عین ماهیت نیست بلکه شبه ماهیت؟ شبه ماهیت یعنی چی؟ یعنی مشابه اوست، شبیه اوست. ما سوال میکنیم، علامه ما سوال میکنیم، شما از کجا فهمیدید که این شبیه به مافل خارجه؟ بالاخره وقتی میخوایم بگیم الف مشابه با ب هستش، باید اون ورش هم دستت باشه، این ورم دستت باشه، بگی این مشابه با این یکی هستش. ما در فضای علم اصولی راهی به خارج نداریم جز از طریق همین مفاهیم. اگر راهی به خارج نداریم جز از طریق این مفاهیم، چطور شما میتونید بگید این مفاهیم مشابه اون چیزیه که در خارجه؟ یعنی بیان علامه طباطبایی که حالا نقد سوم مثلا تلقی بشه یا توضیح در واقع نقد و فرمایش حاجی سبزواری با این توضیحی که عرض کردیم منجر به این میشه که دیدگاه شبهی به سفسطه منجر خواهد شد، چون ما راهی برای یافتن این مشابهت نداریم. اگر یا راهی برای یافتن این مشابهت داشته باشی که همون مطابق با واقعیتش تمام شد قضیه، پس معلوم می شود که قول به شبه منجر به سفسطه میشه. این بیانی هستش که در واقع علامه طباطبایی در نهایت الحکمه مطرح کرده. یک فراز و نشیب اینجا هست، من تو یادداشت داشتم ولی نمیخوام الان مطرح بکنم، ان شاءالله این برای نهایه اینا بمونه. ولی یک نقد چهارمی می شود در این بحث مطرح کرد که به نظر میاد بنیاد قول به شبه از ریشه میسوزونه میره، یعنی دیگه نیاز به این همه درگیری ها نیست. از یه جهتی می شود این نقد چهارم رو توضیح همین بیان حاجی سبزواری هم گرفت، گرچه خیلی واضح نیست، این تبیین توش نیست، ولی می توان در واقع تبیین نظریه محقق سبزواری گرفت. چنانچه حاشیه‌ای که علامه این ذیل داره، حاشیه مهمیه، یک سطری هست باز نکرده علامه این حاشیه را، ولی چه بسا به همین نکته اشاره داشته باشه. اون حاشیه رو توجه بفرمایید، علامه طباطبایی میگه قول به شبه سر از مغایرت کامل تصویر ذهنی با خارج در میاره. خب طبیعتاً سر از سفسطه هم که جناب حاجی میگه همچی در خواهد آورد. اما چجور این مغایرت کامل باید تبیین بشه؟ حالا یه میتونید نقد چهارم حساب کنید یا توضیح همین حساب کنید. ببینید ما وقتی که بحث مشابهت رو مطرح میکنیم، قول شبه اصلا استوار است بر مسئله مشابهت و تشبیه. وقتی بحث مشابهت رو مطرح میکنیم، چه نکته‌ای باعث میشه الف مشابه با ب بشه تا از او حکایت بکنه؟ این سوالی که مطرح میکنیم غیر از بیانی که علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه داره که آقا از کجا شما مشابهتش فهمیدید؟ مگه به اون ور دسترسی دارید؟ اونو نمیخوایم بگیم. ما اصلا تحلیل بکنیم چرا یک شی مشابه یک شی دیگر میشه؟ تا وقتی شی الف رو میبینیم ما منتقل به شی ب میشیم. چنانچه خود قول به شبه تو دلش نهفته شده، باید قطعا این نکته رو بگیم که در این شیء الف گرچه نقاط مغایرت کم یا بیش با اون شیء ب وجود داره و از همین جهت ما نمیگیم عینیت، میگیم مشابهت، ولیکن نقاطی باید در این شیء الف باشه که مشترک باشه با اون شیء ب. این اشتراک ما رو به اون شیء دیگر میرسونه، این انتقال رو ایجاد میکنه، این شباهت رو برقرار میکنه. ما سوال میکنیم، ذهنمون رو متمرکز میکنیم رو همون نقطه های مشترک که مشابهت کل این شیء را، این تصویر را، الف را با اون به ایجاد کرد. ما ذهن رو میدوزیم به اون نقطه های مشترک، میگیم این نقطه های مشترک چرا شما میگید مشترک بین این و آن است؟ آیا میخواید بگید چون بازم مشابهت داره؟ یا میخواید بگید این همون نقطه هاییست که در اونجا است؟ اگر بگید باز مشابهت داره، معنیش چیه؟ یعنی باز یه ریستر، چیزه ریستری درش وجود داره که این اون نیست، یه چیزه دیگری هستش که امر مشترکه. توجه کردید؟ شما این مسیر رو همینجور وقتی ادامه میدید، یا به این میرسید که هیچ نقطه مشترک واقعی بین الف و ب وجود نداره، یا بالاخره به اینجا میرسید که یک نقطه مشترک واقعی بین الف و ب وجود داره که همون نقطه مشترک واقعی که باید قطعا مطابقت داشته باشه کامل با اون چی که در بحثش، همونم باعث مشابهت کل این مجموعه با مثلا کل اون مجموعه میشه. اگر این سخن رو بگیم، یعنی نظریه حکما در باب مطابقت کامل را پذیرفتیم. یعنی در اون مقدار، در اون ذرایف کوچکتر، شما میخواید بگید که این اون اجزایی که وجود داره، اون اجزا مطابقت 100% داره با اون چرا که در واقعیت خارجی هستش. این سخن به معنای پذیرش نظریه حکما هستش. اون وقت حکما بعد از اینکه این نکته رو تثبیت کردن، میان بحث رو تعمیم میدن، گسترش میدن به این معنا که اگر اون نقطه ها نقطه های مشترکه، نقطه های افتراق چیه؟ اگر نقطه های افتراق میخواید بگید اون وجود خارجی داره، این وجود خارجی نداره، اون آثار داره، این آثار نداره، اینا که ما هم خودمون قبول کردیم، نقاط اشتراک شما نمیتونه منحصر به یک جای خاصی بکنی. تمام این تصویر به وجه، چون تمام این تصویر داره حکایت میکنه، پس تمام این تصویر به لحاظ وجه حکایش مطابق است با اون چرا که در خارجه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قول سوم که قول اضافه است و امروز زارن نمیرسیم که بهش بپردازیم، اگر قول سوم رو رد بکنید و نپذیرید، مجبوری دو تا راه را قبول کنید، یا سفسته یا قول حکما. یعنی یا باید بگید اون چی که در ذهن ما هستش به لحاظ وجه حکاییش این اون چیزی که در خارج این اینی مطابقت کامل ها، این همون رو من فهمیدم، همون رو من فهمیدم، نه چیز دیگر رو فهمیدم، یا باید قائل به مطابقت بشید مثل نظری حکما، یا قائل به سفسته باید بشید، یعنی ارتباط کامل باید قطع کنید، یا انفعال داریم یا اصلا هیچ انفعال نداریم. لذا حاشیه‌ای که در ذیل علامه طباطبایی نگاه بکنید این فضل داره. من اول متن رو بخونم بعد حاشیه‌ام میخونم. الان این بخونم. و هازا فی الحقیقت فسطه، یعنی اگر قول به شبه رو دقیق بررسی بکنید، حقیقتا به فسطه منجر خواهد شد. ینسد معها باب العلم بالخارج من اصله، یعنی به وسیله این سرسده، با توجه به این سرسده، باب علم به خارج به طور کل بسته خواهد شد. برخی از نکته‌های ریز اینجا بود که عرض کردم. تو حاشیه علامه طباطبایی که شماره دو باز بخوره، اونجا متن شماره یک اشتباه هستش، اونجا نگاه کنم ببینید چی می‌فرماد. به خاطر اینکه ببینید قول به شبه اصلا تمام استقل بحثش رو مشابهت نهفته شده، ولی با این حال این علامه چه حاشیه‌ای داره؟ لمغایرت صور الحاصلت عند الانسان لما فی الخارج، چون دیگه صوری که حاصل هست در نزد انسان با اون چی که در خارج هستش مغایرت پیدا خواهد کرد. چه جور مغایرتی؟ مغایرتا مطلقه. توجه کردید؟ مغایرت مطلق. این توضیح نداد الان اینجا به چه شکل این مغایرت مطلق اتفاق خواهد افتاد، ولی به نظر میرسه همین توضیحی که عرض کردم باید بیاد تا این مغایرت کامل تبیین بشه. فلا علم به شیء مطلقا، پس ما علم به چیزی هرگز پیدا نخواهیم کرد، این همون سفسطه خواهد بود، به سفسطه منجا خواهد شد. تا اینجا راجع به قول دوم که قول به شبه است در مقابل قول حکما. اما قول سومی که تر میشه قول به اضافه است. چند دقیقه این سوال جلو هست. قول سوم قول به اضافه است. قول به اضافه چیه؟ ببینید قول به اضافه، قول به اضافه نه تنها وجود ذهنی رو انکار میکنه، بلکه چی رو انکار میکنه؟ ذهن رو انکار میکنه. اساسا موجود ذهنی رو انکار میکنه. میگه تو فرایند علم ما اصلا ذهن و ذهنی و موجود ذهنی و اینها نداریم. فرایند علم چجوری اتفاق میفته؟ بر اساس اضافه مقولی. حتما این نکته را داشته باشید، اضافه مقولی. چون شیخ اشراق هم تو توضیح علم حضوری بحث اضافه نفس رو مطرح کرده، منتها اون اضافه اشراقیه نه اضافه مقولی. خب اضافه اشراقی و مقولی اگر بیشتر یه جایی خوندید و دیدید که روشن، اگر نخوندید و ندیدید شلو بعدن روشن میشه، تازه کردید روشن خواهد شد. حالا ببین میخوام بگم که این نظریه اضافه برابر یه تقریر خیلی زیبا که شیخ اشراق داره یک بچه معنایی داره، ولی این قول اونو نمیخواد بگه. تازه اون قول فقط راجع به علم حضوری، نه راجع به کل علم. علم حضوری رو مثل حکما معنا میکنه شیخ اشراق، ولی این قول مطلق علم رو داره معنا میکنه. میگه در شکل گیری مطلق علم اصلا ما ذهن و ذهنی و موجود ذهنی اصلا مفهوم اینا نداریم که چجور علم حاصل میشه. از باب نسبت و اضافه‌ای که نفس با اشیا پیدا میکنه، یعنی نفس با هر چیزی که مقابل برابر اضافه مقولی، یعنی اون طرف هست نفس هست، یک ارتباط مقولی بین دو طرف ایجاد میشه. اضافه مقولی اصلا متوقف بین برای اینکه دو طرف باشه تا این اضافه شکل بگیره. من هستم، کتاب هست، یک نسبتی بین من و کتاب ایجاد میشه. به همین اضافه میگیم علم. یه وقتی میگه نه یه اضافه پیدا میشه بعد یه انعکاسی تو ذهن پیدا میشه، اونا رو نمیگه اصلا. میگه همین نسبت رو ما میگیم چی؟ علم. این نسبت رو ما میگیم علم. ببینید بیانشون رو. و ذهب بعضهم، این بعضهم کی هستش؟ به نحو رسمی در کتاب ها به فخر رازی بیشتر نسبت میدن. راجع کردید؟ به نحو رسمی این نظر رو به فخر رازی میدن. منتها استاد شهید مطهری در جلد اول شرح مفصول صفحه 273 میگه پیش از فخر رازی عده دیگری این قول رو گفتن. جلد اول صفحه 273 و از تو استاد آیت الله حسن زاده آمولی هم ایشون در جلد دوم شرح منظومه صفحه 160 پاورقی، که ایشون پاورقی بر شرح منظومه داره چاپ جلدش، در صفحه 160 توضیح میده که میگه فخر رازی در فصل هفتم نمط سوم شرح اشارات، که الان بعضی میگن خب این چه به درد میاد، رها کن ما بریم وضو بگیریم بریم نماز. و فخر رازی در فصل هفتم نمط سوم شرح اشاراتی که خودش نوشته و همچنین در صفحه 331 جلد اول مباحث مشرقیه که مهمترین کتاب فخر رازی هستش، در اونجا همین دیدگاه اضافه رو مطرح کرده، همین که اینجا میخونیم. ولی بعدن در جلد دوم مباحث مشرقیه صفحه 351 این دیدگاه رو رد کرده. توجه یه چنین سرگذاشت این دیدگاه داره. حالا در هر صورت و ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی مطلقا. بعضیا گفتن آقا اصلا وجود ذهنی رو، این مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی وجود ذهنی رو به قرائت شبهیون هم قبول نکنیم. یعنی در واقع باید بگه موجود ذهنی، انکار موجود ذهنی. خب بس علم چیه؟ و ان علم النفس به شیئن اضافتون خاصتون منها الیه. علم انسان، علم نفس ناطقه انسان به یک چیزی عبارت است از اضافه مقولی ویژه‌ای که از نایه نفس به سوی اون شی برقرار میشه. نفس باشه اون شی باشه، یک ارتباط ویژه‌ای برقرار میشه. انواع ارتباط ها رو انسان میتونه با اشیا برقرار کنه. این اضافه خاصیست که تولید علم میکنه، یا خودش علمه. توجه کردید؟ خودش علمه. حالا در این که رد این نظریه چی باشه، با این که دو دقیقه مونده، ولی دو دقیقه مال شما باشه. السلام علیکم. این توجه به این اسما رو بکنم که نگاه کردم. آقای محمود آباد، پور محمد محمود آبادی، پور محمود آبادی و آقای آیه وحید درخور، آقای فیاض بخش، آقای آقای مهدی متخری و آقای سلیمی اون نگاه کن که آقای بی‌طرفان
قومی
آقای بی‌طرفان قومی
الان دیگه شد شنبه براتون آزیده
هر هفته هر هفته باید شنبه ها
کل شبه در حود مفهومی دیگه نه کنن ما داریم مفهومی داریم کنن به اینه و کنن ما یک مفهوم هم نداریم نه الان آقای برای که وجود ذهنی رو زیراکتو میزنه یک مفهوم هم اون مفهومی که آقای رو همون شبه هایی همونی نه ما وجود خوکم ما هم وجود ذهنی ها قبول میکنن
نه
آقای هم بگیم
آیه اسمش چیه؟ آیه فایده است. من اسمو یادم نمیمونه ولی یک نگاه کردم. آیه در فور.
شما قومیت
دوستا
و آقا معلومین
آیه بی طرف.
آقا محمود محمود آبادی.
یا اون ایمان سلیمی
آقای سلیمی
اینیت بس تمام کرد شهادت بده که آقای برگه ترسیم رو مرکز
ما اصلا توی خود و مسیح قبل شما میفرمید که ما این چیزی رو میمونیسیم که منتقل میشیم نوکی بعض نقاط اینی مشترک به این
مرکز اینجا 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 اینجا
میگم شبه منظورش بود که آقا ما یه بچه ارتباط ببینیم این دو تا اگه داری بینید اینیت رو بسید و دنگیره تو بند بعد بگید چرا بس با بچه بردار این نکتی چیدی بچه ارتباطش چیه بسید این بسید این کار ما میگید من از اصل بیت منفره میگم ولی از اینجاش منفره میگم بگید چه نکتی بود اما برای اینکه نفس ما مازدی باهی رو درد بکنه اگه واقعا همه این صورت رو نگاه در صورت این یک بعد تصویر رو مرجع میشه این دو توجه کنید و نکنی پیدا رو نمیتوجه میشه اما برای این که ما حتی این مداور این که اینا در خیلی قول باشه خود اوکما رو بسرسن این موجودی که توی اون ضربهش مطابقه کامل شده
مادویاته پس به همون چون این جهل اصطلاحه جهل اصطلاح باید ناظر بر حقیقت باشه از اول ما توی نحجه علوم اسلامی که میکنیم جهل اصطلاح باید ناظر بر حقیقت باشه نمیشه که همین که یه بحث درک الان در نیست که علم الماهیات میگن شما بحث کردید که وجود ذهنی اونجاهایی تصور داره که اصلا ما دو تا مناس برای به وجود اومدن اون حالا چیز داشته باشیم مثلا بگی ماهیت مثلا آن چیزو من قصدن گفتم که نگم ماهیت یعنی میگی ماهیت یه بار ماهیت یه بار موجوده به وجود خارجی یه بار موجوده به وجود ذهنی
همون چیز یه بار وجوده به وجود خارجی بار.
من میخوام بگم فقط تو ماهیت محسوس نمیشن حتی ما معقول ثانی منطقی ها هم میتونیم براشون وجود ذهنی متصور بشیم از این هست که گاهی اوقات خود معقول ثانی منطقی رو در نظر میگیریم به عنوان این موجود به وجود خارجی حالا خارج از هر طرف خودش در ذهن
هم طبقه ذهن میتونیم درست به هر طبقه
یاد بگیریم میخوام بگم که ما الان سه دسته مفاهیم ذهنی داریم یا معقول اولی یا معقول ثانی فلسفی یا منطقی
اونایی که منطقی هستن اول تمام بنیادش به ذهن
از بنیادش در ذهن اما گاهی اوقات ذهن کارکرد خارج داره گاهی
اوقات کارکرد خارجی نیست کارکردی کاملا ذهنی
موجود بود مثلا خود من
مثلا وقتی میگه انسان کفیه نه انسان با اون تشکیم باید روشن بشه انسان با همون وجود ذهنیش
خودش الان اونو نمیگم
وجود خارجی
خیلی نداره کجا میشه چی الان منظور خود کلی مفهوم کلی که ما متصور میشیم به واسه غیر حکایش هم متصور میشیم یعنی خود این قلمبه مفهوم کلی این
کلی
خود این وجه غیر حکایی که پیدا میکنه یعنی موجود به وجود خارجی اگرچه موجود ذهنیه
نه اونی که اصلا خارجی ذهنی نیست اصلا
نه موجود ذهنیه وجودش خارجیه
اصلا وجود خارجی اونو میگیره
اونجا میگیره اما اونجا نمیگیره اونجا ذهنی
نیست
نه وجود
ذهنی تو وجود ذهنی شد نه تو ذهن شکل میگیره تو وجود ذهنی شکل میگیره
چی؟
فرایند های منطقی
فرایند های وجود ذهنی شکل
نه در ذهن تو وجود ذهنی شکل میگیره
الان خود ما مربوط مبوسانی منطقی
تو رده مفهومی شکل
میگیره در رده مفهومی شکل میگیره تمام مناتش هم در ذهن نه
در ذهن نه در وجود ذهنی
نفس در ذهن مصطفی سلام خود از وقتی حکایشو که نگاه میکنیم مقاسانی منطقی و این بچه حکایی هم داره غیر از اینکه بچه خودشو در نظر نمیده
همه اینو تو بچه مفهومی
خب خیال کنید اینجا دو لایه داره شکل میگیره یه لایه خارج شکل
لایه های وجود ذهنی هست
لایه های ذهن
نه نه بشی فکر کنید
خب حالا مقاسانی منطقی فلسفی چه این هم همینه مقاسانی فلسفی که حداقل اگه ما قائل به فرد بشیم که میتونیم قائل بشیم که این فرد حالا حرف اینه که شما خارج رو دارید دقیقا در مقابل ذهن قرار میدید ما خارج رو باید خارج هر شیء
رو هم دیگه هستم
نه اما خارج هر شیء به هر سبب است یعنی اگر خارج مفاهیمی که فقط در ذهن داره
حالا شما چی میخواید؟
سوال هم اینه ما سه دسته مفهوم ذهنی داریم
حالا ما روی ماهیات گره کردیم
من میخواید ماهیات که هیچی میپذیریم
همین
تقریبا فقط امنال امنال
ماهیات احساس که نگوید
دیگه آخه من میخواید بگم که معقول سانی فلسفی هم که میتونیم بنا به یه فرض
ایشون داره خود ایشون سطحی اینجا فکر نکنم داشته باشه ولی شماهای آخر بحث وجود ذهنی اینجا نداره اونجا تصریح کرد آخر بعض وجود ذهنی فکر کنم باشه یا هم آخر بعض وجود ذهنی اونجا تصریح میکنه که معقولات ثانیه فلسفه وجود ذهنی نداره معقولات ثانیه عدم هم وجود ذهنی نداره چون بطلان محضه وجود عینیت محضه وجود ذهنی نداره معقولات ثانیه فلسفی یا خصوصیات وجود هست یا خصوصیت عدمه و لذا هیچی که از اینها هم به خاطر اینکه وجود ذهنی یعنی اونا وجود ذهنی ندارن این بیان علامه هست
این معقول فلسفی علامه خاصه قبول نمی کنه که ذهن داشته باشه آخه وقتی ما عملا پس اگه بخوایم شروع کنیم که مفاهیم مثل علیت یک بودن عملا ما باید بحث بکنیم از
پایه بحث نیست حالا اون بحثی که وجود میفهمی همون رو
آخه چه جوری به وجود میفهمی من بحث
شما جوری که وجود میفهمی
اینا رو الان من شما چی میفهمید مثلا ماهیت وقتی میگه که اگر من عملا قرار
کلمه‌ای که میگم این میدونم چی میگم میگه هر چی به وجود میگی بقیه هم هر چی وجود گفتی نظر علامه اینه نظر علامه اینه که شما راجع به وجود چی میگی میگه اینش میاد
بخاطر اینکه علامه میفهمه که مسلوبش در خارج
میگه ارتباط این کلی با خارج ارتباط کلی با فرد نیست عینیت نیست چرا نیست چرا نیست چون اینا دویده در وجودن چون که وجود به ذهن نمیاد اینا به
آخه اگه دویده در وجود به این معنی نگاه کنیم ماهیت هم که
دویده در وجود دعوای با علاقه این بشه نه
اصلا اگه قرار طور وجود در نظر بگیم
حالا در اصل میخوام بگم
حالا من در واقع سر مقوسانی منطقی اصلا فلسفی نیست مقوسانی منطقی من میخواستم
من دوستان سوال
شخصیه دوستان این سوال دارن آقا مقوسانی منطقی
نه چون مفتاس مفتاشناسی نداریم اون باید تو مرفشنسی من همه عباج مقدمات شده یا مانخرات شده یا خطا رو توضیح بدم من این دیگه بس خواهی
بشه خواهی بشه خواهی اینکه مفهوم که ممکنه دقیقا هم رو خواهد
نه
خواهی میشه
خواهی رفتی به خطا و علم خطا
هم وقتی نفهمونی ما دقیقا همون رو کامل نفهم این خطا
نمیشه آیا میشه یک مورد خطا نداشته باشیم یا کلاً میخواد دیگه خطا بریم
همونجا ممکنه خطا داشته باشیم شما ادام فرمایید که ما همونی که تو خارج نمیگیم تو ذاتش میفهمیم مثلا 50% میفهمیم از هم همون رو فهمیدیم دیگه این یعنی خطا نداره
دیگه این یعنی باشه که دیگه خطا
نداره یعنی خطا رو شما نفی میکنید اینجا دیگه بعدم میگیم
خطا به نظر یه خطا تو این بستر تازه معنا میشه شما گفتید مطابقت راه داره تازه خطا راه پیدا میکنه اگه مطابقت رو مطرح نکنید اصلا خطا معنا نداره
بله جایی که
خطا در جایی که شما میگید من میتونم به واقع برسم یعنی مطابقت هست یعنی علم رو قبول کردید خطا رو راه
خب پس ما نگیم مفهوم دقیقا 50% همونه بگید 50% باشه
من هم امکان انطباق کامل توش هست
شما یه جور میگید که وقتی ما فهمیدیم دقیقا همون رو فهمیدیم به همون نمو اینکه
برداشت مقابل به نظر شبهیون بگید شبه این میگه اصلا انطباق کامل یه امکان پذیر نیست
حالا جا برای وجودن توی بخش ما از وجود درست کنیم فصل یعنی عینیت مثلا
آره داستان وجود میمونه ان شاء الله برای اسفار میخونید همینجور درگیر باش باشید من شما رو جواب نمیدم شما درگیر باش
پس بجا از وجودم پس این اینیت داره این مفهومش با
حالا دیگه داستان خود
وجود نماز داره
فکر وجود زنی چی مطرح میشه مفهوم مفهومی که برای بس وجود مطرح شد وقتی حرف میخوره این وجود میرسیم به موجودی به اسم انسان اون موقع وجود ذهنی اونجا مطرح میشه
چون ذهن من توی این بیانات این آقای بیطرفان قومی بود توجه کردید اصلا نیادیم چی بسید توی
ما بس مخصوص وجودی که بررسی میکنیم وقتی حد میخوره وقتی وجود حد میخوره یه موجودی مثل انسان میرسیم اون موقع وجود ذهنی اون موقع معنا پیدا میکنه
تازه ذهن میتونه ازش منفعل بشه و یک ماهیتی مثل او درست بکنه تو خودش
یعنی من میخوام بگم که اون کلن وجود ذهنی که ما مطرح میکنیم
در کنار اون وجودیه که ما تا الان
این شیء مطلوب وجودش مقصودی ماهیت داره درسته؟ ما این ماهیت رو میتونیم بفهمیم همین راحت وجودش این نمیتونیم بفهمیم فهم کامل ها راجعه جدید؟ ما ماهیت رو میتونیم بفهمیم امکان فهم کامل ماهیت کتاب و انسان اینا وجود داره ولی امکان فهم کامل وجود هرگز وجود نداره
چون بسیطه؟ چون بسیطه میتونیم بگیم چون بسیطه چون اگه بسیط نباشه ما میتونیم اون باعث هم باعث رو بذاریم کنار
اگه انسان رو بذاریم کنار باید وجود ذهنی رو داریم
انسان بذاری کنار یعنی چی؟ یعنی بذاری نابودش کنی مثلا؟
از کلا انسان نداشته باشیم
یعنی ذهنی نداشته باشیم منظورشون
نمیشه میتونه اختراع بکنه
سیمرغ نه سیمرغ
چی میتونه
نه ماهیت مثلا
فرض کنیم کلا عالم هستی موجود انسان نداشته باشیم وجود
ذهنی بحث دیگه است ما کاری با اون نداریم که حالا اگر هیچی نبودن ما میتونیم وجود ذهنی داشته باشیم همین که بحث کردیم شده ها ربطی به این بحث ما نداره فرض کنید که الان ما پیرو به اون چیزی که در خارج از وجود ذهنی داریم اما بحث ما اینجاست مثلا ما این تو خارج داریم حالا وجود ذهنی ما شکلیه بحث ما الان اینجاست در تو گردید اون مسئله شما یه چیز دیگه است اونایی که شما میگید بحث تفصیل داره آیا مثلا خیالی باشه یا عقلی باشه عقلی باشه چه بسا ممکنه بشه خیالی باشه میگن امکان نداره اگه حواس نداشته باشی یا محسوسات نباشه شما نمیتونید چیز خیالی درست کنید نیازی به بحث ما نداریم الان به اونجا
یعنی این که ما متصور میکنیم تو ذهن ما یعنی این خود تو عالم ذهن ما خودش دوباره یه متن داریم و یه ماجرا
قرار نیست بحث بعدی خواهش می‌کنم
این ما میگیم که من چیز فهمیدم مطابق اون چیزی که خارج خب این کیه که میگه مطابق خارج من میخوام بگم که ما که نمیتونم از خودم خارج بشیم بریم خارج بسیار که اینه که من فهمیدم مطابق این اونه یا غیر اونه یکی خب
من میخوام اثبات مطابق اثبات مطابق که اینجا میبینید که اگر
مطابق نه عینیت همونه
عینیت درسته اگه نگیم میشه سفسده
خب چرا شما میتونیم بگی نه من میخوام بگم چطوری میتونیم بگیم که این اون یکی اصلا اون یکی کجاست که
من اگه نگیم میشه سفسده سفسده نباشه میخواد چی بشه خب یه در یه ذره مطابقت داره
نه من میخوام میگم که شما از کجا میدونید که مطابق یا مطابق
اشکال نداره ما یه اصل داریم ما یه اصل داریم ما به نظر ما هم اینجا بحث معرفش نه نباید
بکنیم اگه چیزی شما یه نکته پشت زنده
ما سفسده رو باطل کردیم مقدمه بحث ما سفسده رو باطل کردیم اول خدا نگفتیم سفسده باطل درسته گفتیم ما کسی سفسده بشه ما اصلا باش بحث نمیکنیم باید حتما سفسده رو باطل این اصل علم رو باید قبول کنیم حکیم میگه یا علم رو قبول داری یا نداری اگه علم رو قبول نداری من نمیتونم باید بحث کنم اگه علم رو قبول داری دیگه این مرز نداره دیگه اینقدرش رو قبول دارم اینقدرش رو قبول ندارم باید همش رو قبول کنی این حرف نبدین معناست که خطا را نداره ها تازه وقتی این حرف بزنی تازه خطا را پیدا میکنه توجه کردید یا شما سوپستایی میشی هیچ من اگه سوپستایی بشی میتونم باشون راه بدیم یواش یواش درستش کنیم ها ولی من حکمای ما اینجوری رفتن خب اگه سوپستایی نشی اگه سوپستایی نشی میدونی چی یعنی یه ذره انتباه هست من چرا یه ذره
بله اون
که بقیه بحثی
که
مرادمون جنس بودن یعنی اون یه ویژگیه اون یه خصوصیت یا این یه رهزنی ذهن داره که وقتی مثلا میگه که انسان یا این جنسی که دو ابعاد ثلاثه یعنی همین کارتی یعنی دو ابعاد ثلاث
یعنی دو ابعاد ثلاث فرده خیلی شرط نگیم یعنی تو دو عرض آن بود
ولی وقتی حالت خصوصیتی که از معنی هم که یعنی دو ابعاد ثلاث بودن این حالت ماهیت هم نداره همیشه ما یه وقتی معنی مصدری میگیریم میشه به شرط لا وقتی لا به شرط میکنیم که هم میشه باش متحد میشه
یعنی وقتی مثلا میگیم یعنی
جز زود عباد سلاسه بودن اگه اونجوری که مستری گردیم تو ذهن تو خارش نیستش که ما بودن که تو خارش نداریم دیگه تو به من این مستری شا توجه کردیم همیشه اون واقعیت
ما ماهیت چی ما میگیم که ماهیت ولی اون ماهیت
بیمان آره ماهیت چیه یعنی
اون خصوصیت آره. بودن
خصوصیت من این انسان سه تا بود داره نمو هم داره، حس و ادراک و اراده هم داره، ادراک کلیات هم داره، همینه
وقتی ما میگیم انسان جسمه، یعنی ماهیت جسمه یعنی رو عباد
یعنی انسان دارای ماهیت جسمانیه
اون وقت این رو عباد سلاس بود، یعنی چیزی که رو عباد سلاسه باید خارج باشه دیگه
نه تو خارج هست دیگه، ولی نیست خارج هست دیگه
نه نه نه
تو خارج دیگه این ماهیت خارجی هست دیگه میگیم همین میگیم میگیم اون که تو ذهنه حد حدود اینا توشه
مرسله
بوده بس جارست نفسه اینجا علامه میگه که انسان
امام میگه که جنس
در خارج واقعا این در خارج
نفس اینا رو پیدا میکنه، یعنی نفس نباتی پیدا میکنه، نفس حیوانی پیدا میکنه، نفس دیگه، نفس نباتی نداره. یعنی میخوام بگم اون که اون
تو اون نفس جل نفسیه که آمورتر شده، اونم نفس نباتی داره، نفس فلان داره، نفس فلان داره.
نفس به معنی این که این وجود خارجی بهش تعلق میگیره، اینا به معنی
نفس بور میگه. شما خود اصطلاح برکنید
من میگم از
آقا اصلا درست چی شما بگیم اونی که تو ذهن ماست، ما نمیخوام بگیم جسمه، از این چیز میخوام بگیم جسمه. راجعه گردید ما باید تفکیک بکنیم این دوتا را که میگی جسم نیست ولی جسم هست. جسم نیست این مصداق جسم رو نداره. جسم هست یعنی که حد جسم توش هست،
یعنی نفس جسمانیت هم نداره،
یعنی دارای عباس یا تو باید اصطلاح درست کردید. راجعه گردید خواهی بکنیم این سرگر خصوصیت
درست
مفهولی وقت این مصداقی یا خصوصیت که شما میگی یا مصداق و خصوصیت یا مفهوم و خصوصیت. ما رو بخواهم اینجا مفهومی
این ماهیت اون همونی که اونجا هست، اون یعنی لابشک نسبت به وجود این تو وجود خارجی و ذهن و
خارجیه، یعنی اون ماهیت میتونه مفهومی بشه،
ماهیت
خصوصیت مفهومی بشه،
ماهیت همون خصوصیت هست. ولی اگه
آره نفس و خوب خصوصیت من میدونم چه اصطلاحی هست، ولی خصوصیت یا ماهیت یا هر چیزی، اون خصوصیت یا ماهیت یا هر چیزی دیگه چه یه وقتی مفهومی یه وقتی مصداقیه.
یعنی تو ذهن آدم نیست که رو ابعاد ثلاث نمیتونه تو ذهن باشه. اگه منظورمون میره رو ابعاد ثلاث، این مفهوم رو ابعاد ثلاث،
ولی وقتی گفتید مفهوم رو ابعاد ثلاث یعنی خود رو ابعاد ثلاث، ولی اینکه باید میگه خودش رو من فهمیدم، ولی فهمیدی ها فهمیه رازه کردید ببینید رو ابعاد ثلاث را من فهمیدم نه چیز دیگر را. نمیخوام بگم که خود رو ابعاد ثلاث حرکت کرده شو اینجا که ادعای ما تو وجود ذهنی چیه؟ من انسان را فهمیدم، این کلمه فهمیدم ما یه جدی فهمیدم، پس انسان فهمی اینجاست، انسان مفهومی اینجاست. ادعا نمی کنم بگونیم که همون انسانی که تو خارج هستش که ابعاد ثلاثه داره همینجا هسته، ولی واقعا من ابعاد ثلاثه خود ابعاد ثلاثه را فهمیدم. این نبوده ایت هست این دیگه خودش رو فهمیدن برای خودش رو بیارید این نرم کلی مطلب با اینجا بیا
این ادامه این تحصیل باید احساس رو داریم که ما اصلا به دست ما اصلا بس رو درست کنیم تحصیل موجودی اونجای اصلا امکان تر براش وجود داره که ما بتونیم برای یک چین حالا فیلن کنیم نبینیم چی چیه ماهیت معبود سانی تحصیلی معبود سانی نمتنی یک چین یه شاید به دو گونه تحقق پیدا کنه. اصل بس از اینجا داره نشأت میگیره که گفتم حالا ما میخواییم بگیم اون چیزایی که در فضای ذهنی ما وجود داره ما سه دسته مفاهیم کلی که ذهنمون داریم، مفاهیم که معقول اولی هستند که همون ماهیات اون میشن، مفاهیم که معقول ثانی هستند که یا فلسفه یا منطقی هستند. ما این سه دسته رو بررسی کنیم، همه اون چیزی که موجود ذهنی هست بررسی کردیم که آیا این موجود ذهنی ها به وجود ذهنی موجود ذهنی شدن یا به وجود خارجی موجود ذهنی شدن. من میخوام بگم ما دو گونه تحقق داشتن هم ممکنه آخر شد بگیم اونجا اصلا انسان نداره بودیم خارجی متحقق بشن، اینه ممکنه اونجا بگیم
از تو ذهنی که در رفتیر نرید بلا فاصله تو موجود خارجی
دو تا که بیشتر نبودم
ما یه چیزایی داریم که هست تو خوزه بگیم خوزه مفهومی خودش به محضی که مفهومی شد یه خارجیت اونجا معنا نداره.
خارجیت نه منظورم تو این نیست
نه همون اونجا
مفاهیم
رو به عنوان شخصشون که تو کله ما به عنوان کیف نفسمون متعرض شد نباید نگاه کنیم.
به عنوان چی باید نگاه کنیم؟
به عنوان همون وجه مفهومی که یا حکایت کامل داره یا حکایت ضعیف داره.
حالا چه وجودی یعنی بالاخره الان تو ذهن ما این مفهوم وجود داره دیگه چه وجودی به اصطلاح داره این مفهوم یعنی غیر از وجود خارجی و وجود ذهنی یعنی وجود یعنی که وجود مفهومی است تا وجود ذهنی
نه اون در مقابلش داره وجود مصدوقی وجود مصداقی یعنی وجود فردی در مقابل نداره این بحث نمیشه
خب من میفهمم یعنی شما که ما بالاخره
وجود مفهومی وجود مصدوقی اونجا اونجا وجود مفهومی وجود مصداقی ولی وجود مفهومی و وجود فردی نیست اگه وجود مفهومی وجود فردی باشه میشه وجود ذهنی میشه
خب وقت مصدوقی که باشه میخواد یکی که بالا فرد نمیاد وقت میدونم الان
حالا میخوام بگم رفتی وقتی رفتی که این وجود مفهومی همین مصدوق ها که رفتی
خب
همونجا مثلا معقول های منطقی
باشه وقت ما وجود مصدوقی هم وجود ذهنی میدونیم
نه کلمه وجود ذهنی نمیدیم موجود که ذهن هست
با چه وجودی اینا موجود در ذهن شدن؟
ما دو دسته کلی داریم یعنی این باید در کنار تقسیم وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی که راجع به ماهیاته یه شاخه باشه داریم که وجود یا مفهومی یا مصدوقی راجع کردیم؟
وقت مصدوقی هاش این در مقابل وجود مفهومی و وجود فردیه
آره.
تو این فضای ذهنی اصلا جعل اصطلاح ذهنی و
نشده فقط گفتم اونا وجود ذهنی ندار همینه
گفتم تو مفهومی و فردی که اومده
اینا که اومده
مفهومی و مصدوقی
اونا نگفتم که وجود ذهنی و فردی ندارم مگه به تعلیم اصطلاح
اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح
اصطلاح اصطلاح اصطلاح
اصطلاح اصطلاح اصطلاح
اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح
اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اصطلاح اون نظریه ای
که مثلا تو جلد 6 اصفار تصفا اومده نبوده سامنی فقط
یه دیگه از چند تا
جلد رو با بحث کرد مقصد هم گرد چند تا همه اون رو مثل مقامی ماهوی تلقی کرده
و اصلا اگه این کار رو بگیم داری وجود دیگه
گسترش کنیم و تو اون فرجایی که فروسی که نه شما یکی مونده زبان
هر شما اون دایره ای که موجود میده مفهوم مستقل میشه مفهوم مصدوق تو این ناحیه ما به این نوع تحقق داشتن
گاهی اوقات مصدوقش کجاست مصدوقش خارجه گاهی اوقات مصدوقش خود باز حوزه مفهوم ذهنیه حوزه مفهوم یعنی یک بار شما یک موجود ذهنی داری از این موجود ذهنی باز یک موجود ذهنی داری
نوشان منطقی ها اینجا
منطقی اینجا این حوزه انجام میره تا اون بالا به این سطح انجام میده این نقطه معنیش این بازم بنابرای قول علامه من دارم اینجا ما ولی بنابرای اون تأمینه ما تو این حوزه با طرفای دیگه بزنیم بنابرای اون تأمینه یعنی مثلا انسان که موجود ذهنی هستش ازش کلیت در بیاره این کلیت نسبت به اون کلیت واقعی که تو انسان هستش عینیت نداره بلوش حکایت روش میکنه بنابرای قول مشهور سراجه گرده باز از کلیت ممکنه یه چیز در بیاره مثلا این کلیت جنسیت نه نوعیت اون جنسیت باز میشه موجود ذهنی این میشه مصدوقش باز عینیت نداره بلوه شکایت میکنه من قبول ندارم اما میگم به عین عین هم هست
خب الان
اونجا
که مشکل ندارم خب میگم ما به این نوع بودن رو چی میگیم ما یه بودن در خاره حالا اثبات کردیم که این وجود داشتن و اصالت داره و
آثار
داره و بعد اومدیم گفتیم که ما انگار با یک چیز دیگه هم داریم مواجه میشیم که اینا اون آثار اصلیه رو نداره بعد اومدیم گفتیم که اینا رو ما اسمش میذاریم وجود ذهنی درسته و بعد گفتیم که اینا تو ناحیه فرد و مفهوم داره تعریف میشه و بعد تو ناحیه به خاطر اینکه این یک چیزش عینه ده تو ناحیه مصدوق و مفهوم
اون به واحد نداریم یک بار مصدوقی باشه یک بار مفهومی باشه
پس اونا کلا به وجود خارجی میذارن میگن ولی کلا به
یه نداره بحث که اون اصطلاح بخوای حرف بزنی به خارجی
اون کسی ذهنی اینجا معنی پیدا نمیکنه
چیزی هم به نه خارجی هم چیزی نه خارجی کنار هم اون یه مثال گفتم
بس این هم دیگه
بریم جلو یه چیز دیگه درست
کنیم اون یه تقسیم نه هم میگه وجود ذهنی و خارجی تقسیم اون وجود اصلی هم
درسته؟
اون وجودی که اصالت شما اثبات دارید
اونجا نه من والا به اونجا نکشون بعد اون دارید
ما بالاخره یه وجود
ممکن عام باشه
تمام عام که مثلا در حالت نفس لندی
نه عام چی مثلا عام میگم این مثلا به وجود موجود باشه به یک وجودی موجود باشه.
یعنی خود اینا خود این وجود ذهنی دوباره به یک وجود دیگه موجود باشه.
یعنی میگیم که
مثلا این نمیدونه. اصلا تصمیم اون وجوده که به صورت عام داده میشه؟
اصالت به بین اصلی دوباره اون نمیدونه. در واقع تصمیم نمیدونه.